بسم الله الرحمن الرحیم. تو چون درد منی درمان چه حاصل، گرفتار تو ام سامان چه حاصل. کنم فریاد از دست تو فریاد، دیگر راز تو را پنهان چه حاصل. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراه برنامه معرفت. آغاز ماه محرم، ماه عذاب و ماتم سالار شهیدان و یاران با وفایش را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. ما همونطور که استحضار دارید پیرامون اندیشه های والای عین القضات همدانی در محضر استاد عزیز چند جلسه است که وارد بحث شدیم و در جلسه پیش هم پیرامون فلسفه وحی و کیفیت نزول آن بحث کردیم. اما نکته بسیار بدی در آثار این بزرگوار وجود دارد استاد، و آن این که عقل را، نیروی عقل را در همه مراحل و مراتب معرفت ساری و جاری می داند. من دوست دارم که اینجا تحت عنوان تجربه شهودی که ایشون مطرح می کند، تجربه رو ماهیتی عقلانی براش قائل هست و حتی وحی را هم وحی عقلانی براش قائل، عقل وحیانی تعبیر، حالا من خدمتون خواهم خون این عبارت اون را. اما استاد اگر اجازه بفرمایید یه مقدمه راجع به تفاوت تجربه شهودی و تجربه علمی یا عینی داشته باشیم. همطور که حضرت عالی در کتاب دفتر عقل و آیت عشق فرمودید، تجربه شهودی یگانه و خاصه، چون یگانه و خاصه قابل تعمیم نیست، در حالی که تجربه عینی و حسی قابل تعمیم، و همچنین چون یگانه و خاصه یکسان نیست بین خود عرفا، یعنی تجربه شهودی فرض با یزید بسطامی با منصور حلاج یکی نیست، و همچنین تفاوت‌های دیگری که حالا من بعداً سوال خواهم کرد، جاذبه‌ای که تجربه شهودی داره تا مقام فنا انسان رو میبره، در حالی که تجربه عینی و علمی من را تعریف میکنه، مرا به ظهور میرسانه، اونجا فناست. حالا انشالله نکات رقیقی از گفتار این بزرگوار هم من مطرح خواهم کرد. مقدمتاً حضرت عالی تفاوت این تجربه شهودی با علمی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که اشاره کردید، هم تجربه شهودی و هم تجربه علمی و هم استدلال عقلی این از ویژگی های انسانه، و موجودات دیگر تجربه شهودی یا تجربه عینی یا استدلال عقلی نداره. و بین این سه ساحت تفاوت هایی هست، تفاوت های بسیار ظریف، و مدخل معرفت هن. همه اینا راه های معرفت انسانی هستند، یعنی معرفت از طریق تجربه شهودی باطنی یا بیرونی عینی و یا استدلال عقلی به دست میاد. اما همونطور که اشاره کردید و این الغازات هم توجه داشته، باید رابطه اینها رو دید. ببینید حالا اولا اینکه عقل اول یا تجربه خودش یه بحثه، امروز هم مسئله است که آیا انسان به مقام عقل از طریق تجربه میرسه یا قبل از اینکه وارد تجربه شه با عقل سراغ تجربه، خودش یه مسئله است که اگر انسان تئوری نداشت، تئوری عقلی، تئوری مال عقله، پیشفرض، یعنی انسان بدون پیشفرض هیچ وقت هیچ حرکتی نمیتونه بکنه. توجه کنید این نکته من عرض کنم اینجا، اینا مسائل مهمی است که فیلسوفان قرن‌های متمالی روش بحث کردن و هم امروز هم مهمترین مسئله فکری و فلسفی به شمار میاد، که انسان با ذهن خالی 0 کیلومتر در خلاء اصلا میتونه حرکتی بکنه، اصلا میتونه چیزی بفهمه، اصلا به راهی قدم میگذاره یا نه؟ خیر، در خلاء هیچ نیست، در 0. و در واقع انسان بدون پیش فرض پیشین، ادراک پیشین، ما تقدم به اصطلاح اصلا نمیتونه حرکت کنه. حتی کسی که الان فرض کن علما، اندیشمندان امروز که اهل تجربه هستن، علم امروز تجربیه، میدونه که علوم امروز تجربی آزمایشگاهیه، یعنی امروز چیزی علم شناخته میشود که مهر تأیید آزمایشگاه رو باش داشته باش. اگر مهر تأیید آزمایشگاه زدنش پای یک ورقه علمی، اون علمی حساب نمیشه امروز. اما سوال اینه که وقتی من میخوام به آزمایشگاه بروم و چیزی را به محک آزمایش و تجربه درآورم، با ذهن خالی میروم یا با یک فرض، با یک تئوری؟ هرگز با ذهن خالی شما قدم به آزمایشگاه نمیگذاری و نمیتوانی که بگذاری. جهل مطلق، ره تاریکی مطلقه. از جهل مطلق هیچی در نمیاد، از خلاء هیچی در نمیاد. حتما باید یک پیش فرضی داشته باشی. پیش فرض یه مقدار کار عقله. حالا اینم بحث هست که پیش فرض کار عقله یا مثلا انسان به حسب غریزه پیش فرضی داره. غریزه هم پیش فرضی که بتونه شما رو به طرفی حرکت معقول حرکت بده نمیتونه. غریزه به طرف حرکت معقول انسان متحرک نمیکنه.
این پیش فرض از پرسش عقل و وجود.
بله بله، پرسشه. ببین همیشه خوب نکته رو اشاره کردیم، دقیقاً همینه. ببین انسان، من اینجا میخوام جرأت کنم یه حرفی بزنم، تا حالا حکما، فلاسفه، بزرگان انسان رو حیوان ناطق تعریف کردن که میگن ذات انسان ناطقه، یعنی سخنگو و درک کلیات. من میخوام یک تعبیر دیگری بکنم که البته به همین معنی نزدیکه. میخوام بگم انسان حیوان پرسشگره.
اصلا
انسان به ذات،
تعبیر قشنگیه،
به ذات پرسشگره. شما تصور کن یه انسانی رو که مثلا 20 سال 30 سال مقداری از عمرش بگذره و هیچ وقت پرسش رو تجربه نکرده باشه، از هیچی نپرسیده باشه، اصلا نمیدونم آیا این همچین موجودی هست یا نیست، یا اگه باشه اصلا این انسان هست یا نه.
پرسشاشون کاذب.
بله، انسان به ذات، یا حتی پرسش کاذب، بالاخره پرسشه، البته پرسش هم به قول شما صادق و کاذب داره، ولی پرسش، حالت پرسیدن، این حالت انسان. انسان به ذات پرسنده است. حالا اینجا باز یه سوال دیگه میشه مطرح کرد که چرا انسان به ذات پرسنده است، که باز یه ذاتی قبل از اینم میشه انگوش گذاشت. چرا انسان میپرسد؟ برای اینکه انسان در حیرت فرو میرود، پرسش از حیرت برمیخیزه. و اینکه بعضی از بزرگان از قدیم الایام گفتن فلسفه نتیجه حیرته، حرف درستی زدن. کسی مادامی که به مقام حیرت نرسه، به راه فلسفه نمیتونه قدم بگذاره. فلسفه
سبب سازی شود کم حیرته، حیرتت آورد حضور حضرته.
بسیار مولوی، خیلی حرف درستیه، خیلی حرف درستیه. مولانا بسیار. مولانا با اینکه عارفه، بهتر از هر فیلسوفی فیلسوفانه هم گاهی سخن گفته است. حیرت، حالا حیرت چیه؟ خودش یه مسئله است، چون بعضی واژه ها رو ما به کار میبریم، خیلی معنیشو درست نمیدونیم. مثلا وقتی میگیم حیرت، اشخاص معنی خاصی داره، فکر کنه حیرت اینه که حالا نمیدونه چی بخوره، از این طرف بره، اینم یه حیرته، ولی این حیرت‌های مهمی نیست. حیرت یه معنی عمیق‌تر، یا مثلا تعجب، خود تعجب. ما غالبا تعجب می‌کنیم، از کلمه تعجب صحبت می‌کنیم، ولی اگر شما خواسته باشید تعجب رو تعریف کنی که حالت تعجب در انسان چیه، چرا انسان به شگفتی در میاد، چرا شگفتی یعنی چی؟ تعریفش خیلی آسان نیست. شما حتما شگفتی رو تجربه کردی، از خیلی چیزا به شگفتی در اومدی، در شگفتی فرو رفتی. اما اگه خواسته باشی تعریف کنی که چه چیزی است که ما رو به شگفتی وامی دارد، آیا چیزهایی چون کوچکن من به شگفتی در میام، از چیزهای بزرگ به شگفتی، از امر خارق عادت تو به شگفتی؟ خیلی وقتا خارق عادت میبینی در شگفتی نمیشی، خیلی وقتا چیزهای بزرگ میبینی در شگفتی فرو نمیری، خیلی وقتا چیزهای کوچک میبینی در شگفتی فرو نمیری. شگفتی که حالت خاصیه، حیرت یک حالت خاصیه، و به هر صورت اینا یه معانی بسیار عمیقی است در وجود انسان، که انسان هم به شگفتی فرو میرود و هم به حیرت فرو میرود، و نتیجه حیرت و شگفتی پرسش است. حالا این پرسش، گاهی شما ممکنه از یک غیری بپرسی، و گاهی اگر حتی غیری وجود نداشته باشه از خودت میپرسی، و اون هنگام که پرسش مطرح شد، حرکت فکری آغاز میشه. حالا پس پیش فرض ها هم پس از این است که شما به حیرت فرو رفته باشید. حیرت است که یه پیش فرض برای شما پیش میاره، و با یک پیش فرضی، با یک تئوری به آزمایشگاه میری، و از تجربه بود دیگه، به آزمایشگاه میری، و وقتی به آزمایشگاه رفتی، اون پیش فرض رو که در ذهن داری که میخوای آزمایشش کنی، اون پیش فرض خود رو که امر ذهنی شماست اکنون، حالا میخوای ببین این درسته درست نیست، به کجا میرسه به کجا نمیرسه، با یک متد ویژه که البته هر علمی هم یه متد داره که اینجا جای بحثش نیست، بس اینه به چه آزمایشگاهی بری. این آزمایشگاه شما آزمایشگاه فیزیک باشه، آزمایشگاه شیمی باشه، آزمایشگاه دیگر باشه، آزمایشگاه آزمایشگاه است، ولی آزمایشگاه آزمایش هر چیزی یک متدی داره، با اون متد ویژه و روش خاص شما اون رو به محک آزمایش میزنه. این تجربه، تجربه عینیه. نتیجه تجربه این است که یا به ثمر مینشیند و نتیجه میدهد و اون چیزی که در نظر شما بود است که میخواستی از اون فکر به نتیجه میرسی و نتیجه رو به دست میاری و چند مرتبه تکرار میکنیم این درسته. مثلا فرض بفهمیم آب رو به جوش آوردی، بیدی در 100 درجه حرارت آب به جوش آمد، بعد باز تکرار کردی چندین مرتبه در جاهای مختلف مکانهای مختلف، دیدی نه، به مجرد اینکه آب در 100 درجه حرارت رسید جوش میاد. این یه قاعده علمی میشه و شما و قاعده علمی عینی هم هست و اعلام میکنی که آب در 100 درجه حرارت به جوش میاد، به عنوان قاعده علمی عینیه و برای همه قابل قبوله، دیگران هم میفهمن، دیگران هم که تجربه کنن به این نتیجه میرسن. این تجربه عینی است. یه نوع تجربه دیگری داریم که تجربه شهودی میخوای اسمشو بذار، تجربه درونی هم میشه گفت. که این تجربه به بیرون نیست، شما به آزمایشگاه نمیریم، روش و متد خاصی نداری، در یک حالتی که البته این هم حتما مقدمات داشته، چه بسا خودت ندانی اون مقدمات رو، چه بسا انسان کارهایی کرده، حالاتی داشته، و خود آدم هم گاهی نمیدونه که چه حالاتی داشته، کارهایی کرده، در یه حالتی یک تجربه درونی وارد پیش میاد که البته ممکنه همه اشخاص هم این تجربه ها رو نداشته باشن. این نمیشه بگه همه انسان ها تجربه درونی هم دارند، اگر هم داشته باشند خیلی عمیق نیست، ولی تجربه های عمیق درونی البته مال اشخاص بسیار عمیقه و متفکره. و سالکان راه حق، کسانی که در راه حق سلوک میکنن، اهل ریاضات هستن، تأمل باطنی دارن، اینا این تجربه ها براشون پیش میاد، در یک لحظه یه چیزی رو در درون خود میابد. این یافتن ویژه است، خاص همین شخصه، این ویژه ویژه است، یعنی هیچ شخص دیگری این تجربه رو ندارد. شاید شبیه این تجربه رو شخص دیگری داشته باشه، این تجربه برای هیچ کس دیگه حاصل نمیشه، این ویژه ویژه همین شخصه. البته ممکنه وقتی نقل کنه این تجربه شو بر شخص دیگری که شبیه اینه، ممکنه اون هم شبیه این تجربه داشته باشه و گاهی بتونن تفاهم هم بکنن، اما این تجربه تکرار پذیر نیست، چه بسا برای خودش هم تکرار نشه. یعنی همین شخص اگه در لحظه دیگری تجربه کرد، این تجربه دیگر نیست، این تجربه دیگر تکرار نمیشه، یک تجربه ویژه یونیک و اختصاصی است که به دست میاره. حالا این تجربه خیلی قابل انتقال نیست، یعنی این تجربه شخص دیگری نداره و شما این تجربه ویژه رو اگر برای شخص دیگری خواسته باشی بیان بکنی، اون اگه خودش تجربه شبیه این رو داشته باشه شاید بفهمه شما چه میگی. اگه این تجربه اون خودش نداره، شبیه این تجربه نداشته باشه، شاید نداند که شما چه میگی. اما اگر شما بتوانی این تجربه ویژه‌ای که شما داری، به هر دلیلی، ریاضت بوده، سلوک بوده، ذکر بوده، ورد بوده، راه بوده، هر چه بوده، موهبت الهی گاهی هست، این تجربه رو به زبان تعقل بیان کنی، یعنی به مفهوم در بیاری، البته حتی قبل از اینکه برای دیگران خواسته باشی بگی، این تجربه رو برای خودت باید معنی کنی، حتی این تجربه برای خودت باید معنی بشه، چه برسه برای دیگران. شما وقتی به این تجربه رسیدی، معنی براش در شما پیدا میکنه. وقتی این تجربه درون به صورت معنی در آمد، یعنی معنی دار شد برای شما، در قالب مفهوم میتونه بیاد. و وقتی در قالب مفهوم در آمد، حتی صورت استدلالی میتونی شما بهش بدی. وقتی مفهوم شد و تعمیم پیدا کرد، هم برای خودت معنی دار میشه و معقول شد و هم قابل انتقال به غیر خواهد بود، اما به صورت معقول دیگر. اما اون حالت درونی قابل انتقال نیست.
بسیار خوب استاد، همین به همین ترتیب هم این القضات نتیجه میگیره که پرسشگری صفت عقل، یعنی همون پیش‌فرض‌هایی که برای خودش مطرح میکنه، اما بر اساس ماهیت پرسشی که مطرح میکنه، بعضی‌ها رو به آزمایشگاه حس و علم میبره همونطور که فرمودید، بعضی ها رو هم با آوردگاه درون خودش یعنی شهود میبره. در هر دو حال این عقلی که این پرسشگری رو مطرح میکنه. بنابراین ما نمیتونیم فقط بگیم پرسشگری یا طرح پیش فرض ها فقط در حوزه علم و حسه، بلکه انسان در درون خودش هم فراوان میتونه از این پرسش ها مطرح بکنه، حتی در عالم مکاشفه خودش. کما این که حکیم ترمذی در خصوص عالم مکاشفه بسیار پرسش مطرح کرد که جناب محی الدین در فکر کنم باب 73 فتوحات به اون پاسخ داده. بنابراین هم داره نتیجه میگیره که این پرسشگری هم در حوزه حس است، علم است، هم در حوزه شهود است. حالا داره اینجا پا رو فراتر میگذاره، میخواد بگی اصلا ذات تجربه عقله، چه شهودی باشه چه علمی باشه، اینجا میره بالاتر که اون درس پیش هم فرمودید اصلا ماهیت وحی عقلانی میشه.
دقیقاً. ببینین همینطور که عرض کردم و شما اشاره کردید، اصلا پرسشگری کار عقله. وقتی گفتیم انسان به ذات پرسنده است، برای اینکه به ذات عقله. عقل از ویژگی های انسانه و خصلت عقل پرسیدن است، طرح مسئله کردن، طرح پرسش کردن. عقل کل، خب یه عقل کلی داریم که اون همه چیز براش معقوله، اما انسان به همون اندازه که از عقل بهره‌منده است به همون اندازه پرسشگر است. هم پیش از تجربه پرسش هست و هم پس از تجربه این تجربه باید معقول بشه. توجه بفرمایید، خوب مطلب مهمی رو اشاره کردید. یعنی بدون عقل به سراغ تجربه نمیشه رفت، و وقتی که تجربه آمد، تجربه بعد معقول میشود. اگر تجربه معقول نشه قابل تعمیم نیست و قابل بیان نیست. تجربه که به عقل نیاید قابل انتقال نیست، قابل بیان نیست. پس هم قبل از تجربه عقل کارگره و فعاله، و هم بعد از تجربه عقل
همراه خودش هم پرسش های فراوان
میاد، همیشه و هم بعد از تجربه عقل فعاله، و اساسا عقل فعاله. توجه هم این عقل فعالی که حکما هم گفتن اصلا خصلت عقل فعال بودنه. البته این به معنی نیست که انفعال نداره، ولی بلا فاصله پس از انفعال دو مرتبه فعال میشه. برای این که من از همینجا من استفاده کنم کلام یکی از حکما رو که عجب کلام عمیقیه، میگه عقل به همون اندازه که باعث کمال انسانه، ظاهر کننده نقص انسانم هست. خوب توجه کن چقدر کلام عمیقه. میگه به همون اندازه که باعث کمال انسانه و در واقع کمال انسان اساسا عقله، به همون اندازه ظاهر کننده نقص انسانم هست. چون انسان با عقل خود به نقص خود پی میبرد. انسان اگر عقل نداشت به نواقص خودش آگاه نمیشد، و اگر به نواقص خودش آگاهی پیدا نمیکرد در مقام جبران نواقص بر نمی آمد، و اگر جبران نمی کرد نواقص را تا ابد در همون نقص باقی می ماند. اما عقل به همون اندازه که خود کمال است، اصلا کمال بالفعله و کمال اول است، حتی کمال اول است و بالفعله، به همون اندازه نواقص انسان را آشکار میکنه. میگه اینجا کمه، اینجا کمه، اینجا کمه. حالا کمه وقتی من آگاه به نقص خودم شدم، باید در صدد جبران بر بیام، در صدد جبران بر می آیم به طب. یعنی خود عقل تعالی طلبه. پس عقل در عینی که فعاله، خب از اونجایی که متوجه نقص خودش میشه یه انفعالی هم داره، اما بلا فاصله با این انفعال دو مرتبه فعال میشه برای رفع این جبران و رفع این نقیصه. پس هم قبل از تجربه عقل هست و هم بعد از تجربه عقل هست، و سرانجام هر تجربه‌ای باید که معقول شود. و شما اشاره کردی عارف بزرگی که از نظر قدمت زمانی بر بسیاری از عرفای ما متقدم است، حکیم ترمذی علی الله مقامه الشریف، در اون کتاب ختم الاولیاش، عارفی است که تجربیات خودشو و مسائل دقیق و ظریف عرفانی رو که بدون تردید اهل مکاشفه و شهود بوده، اینا رو به پرسش گذاشته. یعنی مانند یه فیلسوف طرح پرسش کرده، و بسیاری از پرسش های محقق ترمذی رو ابن عربی چند قرن بعد در فتوحات مطرح کرده و در مقام پاسخ در آمده. این پاسخ و پرسشی که پرسش کننده ترمذی است و پاسخ دهنده ابن عربی، نظیرش تکرار شده بر امیر حسین هروی که سوالهای عرفانی مطرح کرده و شیخ شبستری به صورت نزد پاسخ گفته. اینا خوب متوجه بودن که تجربه های درونی، مشاهدات عرفانی و مکاشفات باطنی خارج از عقل، قلمرو و عقل نیست، همواره با عقل همراهه و برای عقل ارزش عقلانی خود عقل رو قائل بودن. و ما باید هیچ وقت فراموش نکنیم که عقل رو هیچ وقت و در هیچ لحظه ای از لحظات نمیشه کنار گذاشت. هر کجا شما بروی عقل همراه شماست و این عقل است که شما رو میبرد.
بسیار خوب. استاد اجازه بفرمایید یه میان برنامه رو ببینیم بعد در خدمتون باشیم. استاد، همطور که فرمودید و نکته بسیار زیبایی بود که به نظر می‌رسه که ابن مسکویه باشه، من در تهذیب نفس ایشون، که هرچه عقل رشد می‌کند به کمال می‌رسد، معایبی رو در خودش کشف می‌کنه. لذا اینجا عقل میشه منتقد خودش، عقل منتقد هم داریم که اتفاقا جناب مولوی او را عقل منتقد می‌خونه. ایشون میگوید فردی را پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت که من هر کاری می‌کنم زندگیم رونق پیدا نمی‌کنه، به هر دری می‌زنم، به در بسته می‌زنم، چه بکنم؟ رسول خدا بهش فرمود که هر تصمیمی که می‌گیری خیار فسخ را شرط کن. بعد از اون یعنی اختیار به هم زدن معامله رو داشته باشه. سه روز فکر کن راجع به این تأمل و تعنی رو، اگر که یعنی پای عقل رو در تصمیماتت وارد کنی با مشکل مواجه نمیشی. بعد میگی که شما پیش یک سگ، پیش سگ چون لقمه ای نان افکنی، بو کند اونگه خورد ای مختنی. پیش سگ نان میده اول بو میکشه اگه خوبه میخورد. بعد میگه او به بینی بو کشد ما با خرد، پس ببوییمش به عقل منتقد. یعنی عقل منتقد اینجا جناب مولوی عقل منتقدی رو میگه، اون بویی که در حیوان هست و میبوید اون در انسان عقل منتقده. اون جمله که حضرت عالی فرمودی که این در واقع تجربه را تجربه میکنن، پیشفرض ها را هی میسنجن، کاستی های انسان را کشف میکنه. نکته ظریفیست. اما چون بحث ما تو فضای اندیشه عین القضات بود، این بزرگوار این مراتب را ادامه میده، میگوید که یه عقلی داریم، این مراتبی که عقل بالا میره، بالا میره به نام عقل وحیانی هست که جناب مولوی هم در جلسه پیش عرض کردیم که این را عقل وحی زین عقل پنهانتر بود، چون که او غیب است و او زن سر بود. این عقلی که منشأ وحی الهی میشه باز خودش عقله. تفاوت بین عقل وحیانی و عقل کل چیه که در مسفورات حکما و عرفا هست؟
ببین، عقل وحیانی هم عقل کله. عقل کل، ما مافوق عقل کل چیزی نداریم. عقل کل یعنی تمام هستی معقوله، بلکه به یک اعتبار هستی عین ادراک و علمه. اگر چنانچه بخوای صدرایی حتی فکر بکنی، شما ذره‌ای در کل هستی، از ملک تا ملکوت، از عرش تا فرش و از فرش تا عرش، امر نامعقول نداری. هر چیزی در جای خودش قرار داده شده. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. گر چشم یقین تو نکج مج باشد، تصاب کلیسا رو ودو حج باشد. هر چیز که هست آنچنون میباید، ابروی تو گر راست بود کج باشد. عقل کل یعنی نظام هستی و آفرینش. این عقل کله. شما بالاتر از این چی میتونی تصور کنی؟ بالاتر از هستی عالم حق تبارک و تعالی است که رأس هرم هستی است و حق تعالی این علمه، این آگاهی است و علم و آگاهی حق تبارک و تعالی این ذات اوست، نه منفصل از ذات او، از مقام ذات که مقام لا یدرکه و نمیشه درباره صحبت کرد، که در این حال علم حق این ذاته گرفته تا آفرینش همه عقل. عقل کل وقتی میگیم یه چنین چیزی رو داریم. عقل کل یک موجودی در میان موجودات نیست، ما اشتباه میکنیم. گاهی فکر کنیم وقتی ما میگیم عقل کل، اونم یه موجود بزرگی است در میان سایر موجودات. حالا موجودات هم اطرافش هستن، اینم یه نسبتی به اونا داره. این هم چه حرفی نیست، این یک وهمی بیش نیست. عقل کل یک موجود در میان موجودات نیست. عقل کل محیط به هستیه. و بنامه چی میتونه از عقل کل بیرون باشه؟ چیزی شما نمیتونی تصور کنی بیرون عقل کل. اصلا قابل تصور نیست بالاتر از عقل کل. بنابراین وقتی شما داری از وحی صحبت کنی، وحی هم همون نزول عقل کله. عقل کل از مکمن غیبش که بارها صحبت کردیم دیگه نمیخوایم تکرار کنیم، نزول پیدا میکنه به حسب مراتب، یعنی لایه 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 میآید تا در حس و خیال و زبان و گوش انبیا و در زبان و گوش حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و بیان میشه. و وقت هم که بیان میشه معقوله، منتش متناسب زمانش، متناسب فهم اشخاصی که میشنسن. پس این یه مطلب مسلمیه، ما خارج از عقل چیزی نمیتونیم.
میشه بگیم عقل وحیانی همون مقام غیب الغیوب
معلومه،
ساحت هفت تعالی هست.
غیب الغیوب که ما وقتی صحبت کنیم از مقام غیب الغیوب، ببینیم غیب البته در این حال یه جاییست که خود عقل میدونه که دیگه نمیرسه. آخه عقل در این حال، من قبلا خدمت شما عرض کردم، قبل عقل در عینی که موجب کاملی است و موجب کمال هم کامله و کمال موجب کمال انسان میشه، به نواقص خودش پی میبره. ببین من دو تا ویژگی برای عقل ذکر کنم، یه قدر این مسائل حل میشه. دو تا ویژگی مهم بر عقل در نظر بگی که اینا لازمه لاینفک عقله. عقل به ذات منتقده. منتقده یعنی چه؟ یعنی همون که قبلا عرض کردم، به نواقص خودش آگاهی، میدونه کجا داره نقص هست، نواقص رو میدونه، اگه نقصی هست میدونه، و چون میدونه نقد میکنه. نقد یعنی داره از نقص به کمال میخواد بره، میگه این نقص نباید در این نقص. انتقاد یعنی انگشت انتقاد روی یه نقصی گذاشتن که اینجا یه اشکالی هست، اینجا یه نقص باید از این
عقل منتقد.
عقلمون به ذات عقل منتقده منتقاد. اگر کسی، ولی به همون اندازه که به ذات منتقده، به همون اندازه عقل تسلیمه. این من برای چی دارم اینجا تکرار میکنم و اصرار دارم برای بیانش؟ بسیاری از مردم که قدری با عقل مخالفند یا با فلسفه که مخالفند، ضمناً با عقل هم مخالفت میکنن، چنین ادعا میکنن، فکر میکنن عقل متکبره، فکر میکنن عقل خود بنیاده. اصلا این اصطلاح عقل خود بنیاد رو بعضیا میگن دیگه، فکر میکنن عقل خود بنیاده. ببین آقای لاریجانی، عقل هیچ وقت خود بنیاد نیست. عقل خود بنیاد اگه داشته باشیم گرفتار شهوته، شهوت خود بنیاده. عقل شهوانی خود بنیاده. عقل اقتصادی، عقل دنیوی، عقلی که گرفتار تمایلات نفسانی شده از خود بنیاده، به خود بنیادی نفس، نفس خود بنیاده، عقل نفسانی خود بنیاد. عقلی که از شوائب اوهام و خیالات و نفسانیات عبور کرده باشه خود بنیاد نیست. و به همون اندازه که منتقد است و انگشت انتقاد روی نقص ها میگذارد و نواقص رو میشناسد، تسلیم و رضایتمند است. یعنی جایی که جایش باشد تسلیمه. هیچ موجودی تسلیم تر از عقل در مقابل خداوند نیست. چه موجودی در مقابل خداوند تسلیم محضه؟ عقل کل. این حدیث رو بارها خوندم، نمیخوام تکرار کنم اینجا که تکرار نشه حرفمون. این حدیث اول اصول کافیه. لما خلق الله العقل، وقتی عقل آفرید، عقل کل را، قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، هر دستوری داد دید تسلیم عقل.
والله ما خلقت تو
که گفت همه چیز رو
بخواد
احب و شای من کم. بنابراین عقل به همان اندازه که لسان انتقاد داره، انتقاد به نواقص، به همون اندازه در مقابل کمال مطلق تسلیمه. این دو صفت رو با هم داشته باش. برمیگرده به حرف اولی که خدمتتون عرض کردم، به همون اندازه که منفعل فعاله، به همون اندازه که موجه کمال نقص ها رو میشناسد. و ما اگر عقل این طور بشناسیم دیگه باش مخالفت نمی کنیم. چون اشخاصی که با فلسفه مخالفت میکنن، وقتی کم کم با عقل هم مخالفت میکنن و یه بدبینی به عقل دارن، فکر میکنن یه عقل از دست بدن چیزی به دست میارن. اگر انسان عقل رو کنار بگذارد چی به دست میاره؟ حالا من به شما عرض کنم، اینا فکر میکنن که آقا میتونیم به دست بیاریم، عقل رو کنار میذاریم میریم تسلیم اولیا و انبیا میشیم. من بلافاصله میپرسم آقای محترم که تو میخوای بری در خدمت انبیا و اولیا، بسیار کار خوبی میکنی، اما آیا با عقل میروی یا با بیعقلی میروی؟ این سوال ازشون بفرمایید. عقل شما شما رو به خدمت اولیا و انبیا هدایت میکند یا جهل شما هدایت میکند؟ اگر با عقل به خدمت اولیا و انبیا میروی، عقل هیچ وقت نمیتونی کنار بذاری. هیچ کس از کنار گذاشتن عقل سودی نبرده.
بسیار خوب است. در آستانه تسلیم سر بنه حافظ، که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد.
بسیار عالی.
بله. خیلی معیار زیبایی اینجا استاد ارائه فرمودید که این عقل در مراتب تکاملی خودش هرچی به قله های کمال نزدیکتر میشه نواقص خودش را هم میبینه
و سرانجام تسلیم تر
سرانجام هم تسلیم میشه. اصلا این فضا فضای تسلیم شدن است. و حالا چون ما در فضای محرمیم، این در مورد اولیای الهی انسان کاملی مثل امام حسین علیه السلام هم صدق میکنه. ایشون میبینه که در فضای تسلیم شدن به سوی کمال رفتن یه چیزی مانعه و اون جانی هست. لذا مرگ ولون که ما نامش را هم شهادت بگذاریم، برای امام حسین یه نقصه، میخواد اینو کنار بزنه تا به دریای وصال. اینو خیلی
کسی که به کمال مطلق راه برده در مقابل عظمت لایتناهی حق تبارک و تعالی تسلیم شده، از چی میترسه و چه چیزی میتونه مانعش باشه؟ آیا مرگ؟ آیا ترس؟ مرگ اگر مرده است
گو
نزد من آی. بله معلومه شهادت اولیا این عقلانیت آنهاست. اولیا کاملترین انسان ها هستند از نظر مقام عقلی، عقل کامل دارن که ولیه. معلومه که ولی کامل عقل کامل داره. اصلا ولی کامل عقل کامله، عقل محضه، یعنی عقلی که گرفتار دفسانیات نیست. و اونجاست که همون تسلیم شم این عقلانیته، شهادت شم این عقلانیته. معلومه که هست چیزی خارج از عقل نیست در اولیا و انبیا. این کار انبیا و اولیاست. خب ما اشتباه میکنیم که فکر میکنیم یه چیزهای دیگه از راه غیر عقل وارد شدن. این یک اشتباه بزرگی به نظر بند.
ردپای عقل و تجربه رو تا کجا میره؟
تا کجا میرود؟ چیزی فرای
اون. امام حسین خب علیه السلام به عنوان انسان کامل خب مظهر اسما و صفات الهی هست، اما ببین به چه چیزی خدا نظر دارد؟ به اون ذاته که جناب مولوی هم زیبا میگوید: مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که اللهش ترا، خونبهای من جمال ذوالجلال، خونبهای خود خورم رزق حلال. در تفسیر یا ثار الله و ابن ثاره
ببینه آیلا جمعه که شما میگید که ولی مظهر صفات کمال و جلال و جمال حق تبارک و تعالی است که هست. هر ولی مظهر صفات، هر انسان کامل، یعنی انسان کامل مظهر صفات جلال و جمال حقه. یه نکته اینجا باید توجه کنیم که در همه اسما و صفات حق تبارک و تعالی که متنوعه و هزاران اسم و صفت داره خداوند، صفت حکیم بر همه صفات سیطره داره.
احسن.
خداوند همینطور که علیم، قدیر، بصیر، سمیع، محیط، جمیل، ولی صفت حکیم بر همه این صفات سیطره داره. و همه این صفاتی که عرض کردم و هر سکی بیشتر از این بشماری تحت سیطره صفت حکیم و اسم حکیم است. و حکیم چه کسی است؟ حکمت یعنی چی؟ بدون عقل حکمت هست؟
نه.
اصلا بدون عقل از حکمت میشه سخن گفت؟ بس این علم، این معرفت. منتش ما کلمه عقل رو در باری خداوند معزون نیستیم به کار ببریم، کلمه علم و حکمت رو به کار میبریم. ولی علم و حکمت جوهره عقل، همون عقل.
علیم حکیم،
حکیم علیم حکیم.
یعنی در واقع انسان کامل چطور در مورد انسان کامل عقل کل رو به کار میبریم؟
بله، برای اینکه این از نظر واژه شناسی اتفاقی بحث مهمه در کتاب اسماء صفات نوشتم. ببین این علتش اینه که حالا این واژه های عربی است اکثرش که ما به کار بریم، سمیع و بصیر و قادر و حکیم و جمیل و عقل و عاقل. کلمه عقل واژه عربی است. عقل توش یه عقال هست، من العقال، بستگی هست. این از نظر واژه شناسی چون کلمه عاشق هم به کار نرفته درباره حق تعالی، با اینکه حق تعالی عاشق هست، عاشق حق تعالی محبه یعنی عاشقه، اما کلمه عاشق هم درباره حق به کار نرفته. برای اینکه اشقه یه نوع پیچید یه گیاهی است که میپیچه به درخت. اشقه یه گیاهی دیدین که میپیچه و تمام درخت رو فرا میگیره، این اشقه است. عاشق از این لغت، عاقل هم از عقال و بستنه. این دو واژه به لحاظ لغوی چون متناسب نبوده، معنیش درسته ها، این وساحت منزه حق خیلی متناسب نبوده، به کار برده نشده. اینه که گفتن علما و فقهای ما هم گفتن که و متکلمین همه که اسماء الله توقیفی است، یعنی خدا ما اسمایی رو درباره خداوند به کار میبریم که خود خداوند اونا رو گفته و خودش درباره خودش به کار برده. ما یه اسمایی که خودمون فکر میکنیم به کار نمیبریم، هرچند درسته. اینو من بارها همینجا عرض کردم، مثلا فیلم واجب الوجود ما اگه درباره حق تعالی به کار ببریم غلط نیست، علت العلل اگر به کار ببریم غلط نیست، اما چون این دو واژه علت العلل و واجب الوجود یا حتی مبدأ المعادی به یه معنی در دعاها و در کلمات ائمه و انبیا نیامده، ما اینا رو به کار نمیبریم. ولی هیچ وقت غلط نیست که شما بگی خدا واجب الوجوده، غلط نیست که شما بگی علت العلل، هیچ وقت غلطه. غلط نیست که شما بگی خداوند عقل کله، اما این در
بسیار
احادیث به کار نرفته، ما احتراما به کار نمیبریم.
بسیار خوب استاد، خیلی زیبا شد بس، مخصوصا جایگاه عقل و مراتب آن و عقل و اولیا و رد پای عقل و تجربه در عاشورا. امام حسین با همه عظمتش که مظهر اسماء و صفات الهی، ساحت ربوبی حق را هدف گرفته است و همچنین یعنی به این دلیل است که در اون رجزهاش میخواند صبرن علی الاسیاف و الاسنه، صبرن علیها لدخول الجنه، یا نفس للروح فجهدنه و فی طلاب الخیر فرغبنه. به نفسش میگه هنوز صبر کن، ما به اون آستانه میخواییم برسیم. ای داره اوج میگیره. بله بسیار خوب استاد، و بنابراین ما نتیجه میگیریم که عشق و شهادت و شهید و اینا هم مراتبی دارن
و هیچ وقت با عقل بیگانه نیست.
با عقل هم بیگانه نیست. بله این رفرف این سیر الله عقل انسان هست. چه جوهر خوبی، چه گوهر زیبایی رو خداوند در اختیار ما قرار داده که ما قدرش رو نمیدانیم. با سبا در چمن لاله سحر میگفتم که شهیدان کیان این همه خونین کفنان، گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ایم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. خداوند انشاءالله این شیرینی را از شهد شهادت و معرفت عاشورا به کام همه ما عاشقان انشاءالله بریزد و ما را سرمست ابدی کأس ولایت قرار بدهد انشاءالله. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.